امیر زنده دلان، تهیه کننده حمید رضا مظفری. این داستان تکیه گاه.
زندگی بازی غریبی داره. معادلات زندگی هیچ وقت با محاسبات ما جور در نمیاد. زندگی انگار راه خودش رو میره و مسیری که خودش انتخاب کرده. ما هم به ناچار باید تسلیم تقدیری بشیم که برامون رقم خورده. تسلیم و رضا وقتی در هم گره میخورن به انسان آرامش میدن، مثل آرامشی که من امروز دارم تجربه میکنم. داستان زندگی من و محرمم روایتی از همین تسلیم و رضاست. داستانی که از خرداد سال 1382 شروع شد.
خب فهمی خانم، شما سوالی ندارین؟
سوال که زیاده آقا محرم، راستش نمیدونم از کجا شروع کنم.
پس من بنا رو بر این میذارم که شما اصلا منو نمیشناسین. اجازه بدیم من اول خودم خوب معرفی بکنم. من اسمم محرمه، محرم ترک. سال 57 به دنیا اومدم. از همون بچگی هم به بسیج علاقمند بودم. به همین خاطرم عضو بسیج محلمو شدم. دلم میخواست یه روز بزرگ بشم، لباس نظامو تن کنم، بشم یه پاسدار. یه پاسدار واقعی ها. با تلاش به هدفم هم رسیدم.
خدا رو شکر.
من تو زندگیم از همسرم هیچ چی نمیخوام. نه جایزه میخوام، نه مال و منال. من فقط حجاب میخوام و ایمان، که خدا رو شکر شما هر دوش یه جا دارین دیگه.
شما لطف دارین.
خواهش میکنم. من تو زندگیم به یه اصل دیگه هم معتقدم. یه اصل که اگه بهش پایبند باشیم میتونیم معجزه‌شو ببینیم. اونم احترام به پدر مادره. اگه خواست خدا این بود که ما با هم ازدواج کنیم، پدر و مادر شما حکم پدر و مادر منم دارن. قطعا پدر و مادر منم عین پدر و مادر خودتون هستن.
بله حتما همینطوره.
فقط یه موضوع هم هست، ممکنه برای شما خوشایند نباشه، ولی ازتون میخوام در این صورت با صراحت نظرتونو به هم بگین.
بله چشم، حتما.
من یه نظامیم، یه پاس دارم. از همون روزی هم که این شغل رو انتخاب کردم، خودم رو برای هر اتفاقی آماده کردم. برای مجروح شدن، شهید شدن، برای اسارت. حالا من واقعا نمیدونم شما اصلا چقدر میتونیم با این شرایط من کنار بیاییم.
چیزی که همیشه در زندگی برای من مهم بوده اینه که همسرم اهل ایمان باشه. مادر من و مادر شما توی هیئت بودن و مادرتون منو توی اون هیئت دیدن. من از اون هیئت درسای زیادی یاد گرفتم. درسایی از مکتب امام حسین، درس ایثار، شهادت و از خودگذشتگی. پس به من حق بدین که با این واژه ها بیگانه نباشم.
نه، من اصلا منظورم این نیست که. من فقط ممکنه که از همسرتون این انتظار رو داشته باشین که همیشه کنارتون باشن، تو هر مجلس و محفلی همراهتون باشه. من به دلیل موقعیت شغلی ممکنه خب نتونم این خواستتون رو اجابت کنم. دلم نمیخواد دو سبای دیگه از روی شما شرمنده باشم.
آقا محرم،
بله.
من الان میدونم مقابل کی نشستم و قرار با کی ازدواج کنم. ایمان و اعتقاد شما مهمترین دلیل برای انتخابتونه.
خب پس مبارک دیگه.
مبارک.
چون ما قبلش یه سفر سوریه با هم داشتیم، قبل از شهادتش. بعد حالا یه سری چیزایی رو من اونجا دیده بودم، مثلا بهش گفته بودم برام میخری، مثلا من روسری سفید برای سجادم میخواستم، بهش گفتم که مثلا اونجا روسری بزرگی داره، من معمولا قوار بزرگ دوست دارم، گفتم برام روسری سفید برای داخل سجادم میگیری. یه سری چیزایی رو بهش گفته بودم، همه رو خرید کرده. من وقتی همکار ساکر شما بردن، همه اون چیزایی که بهش گفتم برام خریده بود.
نه
قبل آشناییتون چطور بود؟
ما شهید ترک یک هیئت بودش که با برادرم، یعنی همین که تو اون هیئت بودیم دیگه، وسیله آشنایی ما همون حضور تو هیئت شد که حالا
توی محل بودی؟
بله توی محل بودیم، ولی خب همیشه رو ندیده بودم. توی ماه محرم تو اون هیئتی که حالا با برادرم خیلی دوست بود توی هیئت دیدمشون، و بعد با مادرشون هم اونجا آشنا شدم که سال 82 بود درست، یه چند روز بعد از ماه سفر، چند روز بیشتر نگذشته بود که مادرشون زنگ زدن و همون آشنایی که تو هیئت صورت گرفت بعد از ماه سفر بود که مادرشون زنگ زدن گفتن
انگار ماه محرم تو زندگی شما خیلی نقش داشت.
ما تو ماه بعد از ماه محرم این قضیه اتفاق افتاد، بچه‌هامون همینطور تو ماه محرم به دنیا اومدن و خودشون هم توی ماه محرم و سفر به شهادت رسیدن، یعنی اربعین سوریه بودن که به من پیام داد گفتش که دارم میرم حرم زیارت و بودم اونجا.
بعد از شهادتش هم هدیه گرفتید ازش؟
بعد از شهادتش بله گرفتم.
چی؟
بعد از شهادتش فکر میکنم توانی که به امداد هدیه بزرگی بود، چون خودش منو میشناخت، من خیلی وابسته بودم و احساس میکردم بعد دیگه نمیتونم، یعنی واقعا من تا یک سال بعد از شهادتش خونه پدرم بودم و گفتم دیگه نمیتونم زندگی کنم، خونم بر نمیگردم، همینجا میخوام پیش پدر مادرم بمونم. و وقتی که اومدم از خودش کمک خواستم، گفتم کمکم کن که این توانو به دست بیارم که بتونم برای بچه های خودم یه زندگی خوب درست بکنم، بتونم کمک کنم که من باشم.
یک هفته بعد من و محرم عقد کردیم و بهمن سال 1382 بود که زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. یه زندگی ساده و بیریا اما با عشق. محرم یه تکیه‌گاه بود، یه تکیه‌گاه محکم و استوار. زندگی کنار محرم پر از تازگی و نشاط بود. چقدر خدا رو شکر می‌کردم که در کنار چنین مردی زندگی می‌کنم. آرامش رو با تمام وجودم احساس می‌کردم. محرم یه تخریبچی بود، یه سرباز که گوش به فرمان فرمانده داشت تا اگه حکم جهاد صادر کرد رخت نظام بتن کنه و دین خودشو به دینشو باوراش ادا کنه.
خب بفرمو فهیمه خانم، ظرفارم شستم.
به خدا راضی به زحمت نبودم محرم جان.
زحمت چیه خانم رو؟ شما فقط دستور بده، بنده سر و پا در خدمتم. خب خونه رو که حسابی جارو زدم، گرمگیری هم کردم، ظرفارم شستم. آره نهارم یه فکری میکنم حالا.
اینا رو میگی که منو شرمنده کنی؟
نه خیر فهیمه خانم، به خدا نه. اینا رو میگم که بدونی حواسم به همه چی هست. شما هم که دکتر دستور داده تا به دنیا آمدن خانوما و فاطمه خانم گل کار سنگین انجام ندی.
اسمشم که تنها انتخاب کردی.
به نظرت برای یه دختر خانم اسمی زیبنده تر از فاطمه هست؟
نه خداییش نه.
تازه به فهیمه هم میاد.
خیلی هم عالی.
میگم تو یخچال چیزی کم و کسر نداریم؟
نه خدا رو شکر همه چی هست.
قبضای آب و برق و تلفن پرداخت شده؟
بله خودت پرداختشون کردی.
خب پس میمونه نهار که اونم یه فکر به حالش کردم. الان یه عدسی جانانه بار میذارم و شما و فاطمه خانوم از خوردنش حظ میکنین. فهیمه خانوم
جریان چیه محرم جان؟
کدوم جریان؟
اینکه با این وسواس داری کار خونه رو انجام میدی.
جریان اینه که به شما کمک کنم دیگه.
خب اونو که میدونم، ولی وقتی سراغ قبضا و محتویات یخچالو میگیری یعنی یه خبراییه.
مثلا چه خبراییه؟
مثلا قراره بری ماموریت. نه
تو از کجا متوجه شدی؟
ای بابا فهمیدنش سخت نبود، از بیقراریات فهمیدم آقا.
خب راستش دیشب که دیر اومدم خونه یه جلسه داشتیم.
خب
قراره برم ماموریت.
برای چند روز؟
شاید 10 روز.
برو در پناه خدا.
یعنی تو از این بابت ناراحت نیستی؟
مگه من قولم رو فراموش کردم محرم جان؟ شب خواستگاری بهت گفتم همه ی شرایط تو قبول دارم، اینکه گاهی ماموریت بریم بخشی از این شرایطت بود دیگه.
خدا خیرت بده فهیمه جان. راستش با این که تقریبا میدونستم همین جواب به میدی، اما با شنیدن حرفات خیالم راحت شد.
خدا کنه کمیم از ثواب این ماموریتت به منم برسه.
مگه میشه نرسه؟ به نظر من که در اصل همه ثوابش باید به شما برسه. وقتی یه مرد با خیال راحت به ماموریت میره و از بابت زن و بچه و خانواده و زندگی آسوده خاطره، اگه موفق شد همه موفقیت رو نباید پای اون مرد گذاشت.
همین که این موضوع رو درک میکنی برای من خیلی با ارزش محرم. خوشحالم که میتونم تو رو با آرامش و با خیال آسوده به ماموریت بفرستم.
چهارشنبه بود، بعد خودش گفتش که خیلی خوشحالم که چهارشنبه دارم میرم، به خاطر اینکه شما رو نمیتونم تو خونه نمیبینم تنها و برم. فاطمه تعطیل شده، دارم شما رو میبرم میذارم خونه مامانتون رو میرم که بعد چند روز تعطیله. بعد روزی هم که میخواست برگرده چلوز چهارشنبه به من زنگ زد، گفتش که من جمعه دیر وقت پرواز دارم، شما خودتون آژانس بگیرید برید خونه، چون فاطمه صبح زود میره مدرسه.
روز بعدش قرار بود بیاد
که به من گفت آژانس بگید شما برید خونه، من جمعه دیر وقت پرواز دارم، دیگه شما فرودگاه نیاد، من خودم مستقیم میام خونه. بعد خودش هم گفت پنجشنبه من امکان داره نتونم گوشیمو جواب بدم یا نتونم تماس بگیرم، شما نگران نشید. پنجشنبه چند زنگ زدم دیدم گوشیشو بر نمیداره، من خودشم تماس نگیره، دیگه جمعه صبح دلم آشوب شده بود، خیلی نگران بودم. به بابام گفتم نمیدونم چه از محرمش خبری نیست، گفت من خودش به اسپینا نداده، گفته من شاید پنجشنبه نتونم زنگ بزنم، خب فردا که خونه است دیگه، ولی یه نگرانی خاصی داشتم. بعد محمد حسین هم سرما خورده بود، یه سرفه‌های خیلی شدیدی داشت، با بابام بردیمش بیمارستان، دیدم داره گوشی بابام زنگ میخوره، هی همش بهش میگن کی میای خونه. من اصلا حواسم نبود که ممکنه اتفاقی برای محرم افتاده باشه، اصلا به این موضوع فکر نکردم. بهش میگفتم چی شده؟ گفتم که هیچی. گفتم خب شما دارید گریه میکنید، بعدم میگه چیزی نشده، خب بگه چی شده. یه دفعه مادرم برگشت گفتش که مادرم پاش تیر خورده، تو سوری آوردنش بقیه هم فعلا. آمادگی اینم حداقل داشتم، بریم بقیه از فعلا بریم ببینیمش، که مثلا برادرم زد زیر گریه گفت مادرم شهید شده. فردا شبش اومد، برف هم داشت می اومد، همه همکاراش اومدن. اون موقع من با یکی از همکاراش بغت داد می زدم سرش، بهش می گفت آخه چند ساعت زنگ زدم به خانم همکارش، بهش گفتم که همسر اونم می خواست بره، گفتم که آقا مصطفی هنوز نرفته، گفت چرا، قراره بره آقا محرم برگردونه، به شوخی دارم میرن که با هم برگردن. برم به خانمش می گفتم چرا این حرف رو به امزدی خروب، برن که با هم برگردن. برگشتم با دوستاش برگشتم. دقیقا هر شب باید صداشو میشنیدم، تلفن با من صحبت میکرد. من واقعی هم که فرصت صحبت تلفنی نداشت، حتما به این پیام میداد، پایان روز حتما از من تشکر میکرد و من خسته نباشید میگفتم بهش و میگفت که زحمت اصلی رو شما داری میکشی. حالا به یه زبان عامیانه به این میگفت واقعا دمت گرم، من جبران میکنم این که مثلا شما داری اونجا تنها هستی با بچه ها. مثلا محمد حسین گهگداری فقط میخواد که بابا باشه، مثلا منو بغل کنه، بیاد مهد کودک دنبالم.
چند ماه بعد، دو روز شب شهادت حضرت زهرا، دخترمون فاطمه به دنیا اومد. محرم از همون بعد تولد نوار قرآن و بالا سر فاطمه روشن میکرد و میگفت دلم میخواد دخترمون وقتی بزرگ شد قرآن خوب یاد بگیره و خوب بخونه و در زندگیش به کار ببره. با تولد فاطمه محرم یه آدم دیگه شد. یه پدر، یه مونس، یه همراه. عشق و علاقه محرم به فاطمه زبان زده دوستان و اقوام شده بود. دوری از فاطمه برای محرم از هر چیز دیگه‌ای دردناک‌تر بود. با این همه هیچ وقت مأموریتاشو به خاطر من یا فاطمه لغو نمی‌کرد.
فهیمه جان، چرا فاطمه غذاشو خوب نخورد؟
از بس براش حله حوله می‌خری محرم، سر شبی داشت شکلات میخورد.
به نظرت وقتی من با فاطمه میرم بیرون اونم بگی مثلا من فلان چیزو میخوام، میتونم براش نخرم؟
نه.
خب دیگه.
ولی کاش براش شکلات نمیخریدی، اونو که خورد دیگه شکمش سیر شد غذا نخورد.
خب سهم شامشو بذار کنار که اگه گرست نشد بخوره.
چشم.
چی شد؟
آی
چی شد؟
هیچی، کمرم تیر کشید.
نکنه وقت زایمانت شده فهیمه جان؟
نه بابا، دکتر گفت یه هفته دیگه باقی مونده.
فهیمه
جانم،
تو برای گل پسرمون چه اسمی انتخاب کردی؟
هرچی شما بفرمایید.
محمد حسین خوبه؟
عالیه.
چرا تو هیچ وقت رو حرف من حرفی نمیزنی؟ چرا مخالفتی نمی کنی؟
آقا حرف حساب که جواب نداره.
یه چیزی بگم
جان؟ بگو.
میگم بچه با بچه فرق نداره، واقعا هم نداره، ولی این فاطمه برای من یه چیز دیگه است.
آقا محمد حسینم که به دنیا بیاد برات عزیز میشه.
اون که سعد، البته دست درد نکنه خانم.
غذا خوب بود؟
نه
نه
نه نه.
ای بابا، خب میگفتی یه چیز دیگه برات درست میکردم.
خوب نبود که بابا، عالی بود.
اذیت میکنه.
شما دست به سیاه و سفید نمیزنی فهیمه جان. الان خودم سفره رو برات جمع و جور میکنم و هوشمندش یه چای عالی هم دم میکنم.
ای بابا من بمونم و شرمنده؟
نه فرمایید خانم، شما و آقا محمد حسینم بمونین و کار کردن منو تماشا کنین.
ای بابا چشم، هرچی شما بفرمایید.
محمد حسین میگم تازه یک سالش شده بود، ولی اونم مثلا توی خونه همش مثلا عمرم رو هم که میرفت میمون لباس باباشمون کشید که منو بغل کن. بعد من موقعی که مثلا سر کار بود در اتاقا رو میزد، در همون در جی اتاقا، مثلا فکر میکرد که اونجا. بعد اون روزای اول که باباش رفته بود سوریه انگار به عنوان یه عادت این که دنبالش بگرده میرفتیم درا رو میزد، بعد میشست همونجا پشت درا که مثلا منتظر بود بیاد بیرون، که همون روزا دقیقا یه تب خیلی بدی کرد از رفتن باباش.
معلمای مدرسه هم از پدرم دیگه در امان نبودم. هر روز زنگ تفریح پدرم میومد تو کلاس، خان معلم میگفت خب من شاید چطورس هم نرشتی برم شاید داشته باشم با بچه ها کار بکنم، خانم مدیر جلوی کلاسه نمیخوام هیچ کار. من خانم معلم ها از دست پدرم راحت
نبودم،
هر روز مرتب، یعنی یه روز نمیشد من لقمم میبردم خوراکی میبردم، ولی حتما بعد میومد یه خوراکی به من بده.
میتونست نره، چرا رفت؟
من اینو خیلی شنیدم، من اینو خیلی شنیدم. خصوصا اون اوایل میگم چون من اولین شهید سوریه بود، به خصوص زمانی که سر مزارشون میرفتم سوال میکردن چرا رفتن، به اجبار رفتن یا اینکه بهشون پول دادن رفتن.
این
آره من خیلی اذیت میشدم. بعد یاد حرفای خودش میافتادم که مثلا میگفتش که هر جایی هر ظلمی به هر مسلمونی بشه وظیفه ماست که حضور داشته باشیم، باید بریم و دفاع کنیم. گفتم کاش مردم میدونستن طرز فکر شهید و اینکه میدونستن خودشون با چه نیتی رفتن، بعد این سوال از آدم نمیکرد.
بیشتر حضورش رو حس میکنی اینجا تو خونه؟ نمیدونم یه جای خاصی هست؟
بازم بیشتر توی خونه.
تو خونه؟ آره خونه. دیدی؟
چون من معمولا با عکسش حالا از هر زاویه‌ای که حالا بیایید ببینید، یه
جایی آره
من هر طرفی که بشینم باش حرف میزنم، حالا گله باشه، گهگداری خوشحال باشم، یه اتفاق خوب تو خونه افتاده باشه. و گهگداری الان محمد حسین هم تقریبا این گرفت، یه موقعی میگه بابا داره میخنده، من خودت هم که خوشحالی میگه بابا داره میخنده. بازم فکر میکنم توی خونه
باش دعوا میکنید، قهر کنید؟
بله دعوا میکنم، قهر هم باش میکنم، بعدش هم خودم میرم باش دیگه.
آره دیگه قبل از شهادت هرچی بوده، الان فقط شما
یه طرفه. آره الان معمولا ایشون میاد.
توی خونه بود و یه تیشرت معمولی توی خونه تنش بود، محمد حسین هم کوچیک بود، هی دائم بغل کرده بود، جای دستای محمد حسین مونده بود سر لباساش، یه تیشرت روشن تقریبا شیری رنگ تنش بود. موقعی که داشت میرفت آماده بشه بره، این لباسی که از تنش در آورد، من ازش نمیدونم چرا اون لحظه اینطور حس کردم که شاید دیگه داره از من خداحافظی میکنه، حالا یا دیر برگرده یا دیگه نبینم. اون لباس ازش گرفتم. حالا میگم بعد از شهادتش چون اصلا خونه نرفته بودم تا یک سال، موقعی که رفتم که جمع کنم وسایلامونه که جا به جا بشیم، اون لباسش رو دیدم، تمام مثلا دستای محمد حسین و اینا دقیقا جاهاش روش مونده بود.
میدونم، درکت میکنم
که اونو من همینطوری با یه دونه پلاستیک توی یکی از کمدام نگه داشتم، گهگداری من بازش میکنم، نگاش میکنم. عمرم هر کسی که مثلا از بیرون میدید، دقیقا اینو چندین نفر به من گفتن، چون احساس میکردن یه قیافه جدی و تو مثلا من گفتم تو چطوری با این زندگی میکنی، چقدر جان تو صورتی که میگفتم من توی خونه خیلی رفتارش با من و بچه ها واقعا مهربون. مثلا ما اولی که ازدواج کرده بودیم مثلا تو خونه را میرفت هم تو شعر میخون برای من، مثلا خیلی چیز برخورد میکرد با بچه ها، خیلی آره تو خونه کشتی میگره سرسد. یعنی از سر کار که میامد شاید همسایه ها متوجه میشد، یعنی همسایه کنارمون بودم کاملا متوجه میشد که آقا محرم اومده با صدای داد و خنده بود.
سال 1389 فاطمه خانم 5 ساله بود که پسرمون محمد حسین به دنیا اومد. محرم در نگهداری محمد حسین خیلی به هم کمک میکرد. انقدر وظیفه شناس بود که به کار اداره و خونه و بچه ها به نحو احسن رسیدگی میکرد. محرم یه پدر نمونه بود تا اینکه کم کم خبرایی از سوریه رسید. شنیدیم که اوضاع در سوریه خوب نیست، شنیدیم که نیروهای تکفیری مردم سوریه رو در تنگنا قرار داده بودن. همین خبر کافی بود تا محرمم لباس رزم به تن کنه. محرم جان، چرا اینجا تو تاریکی نشستی؟
راحتم. محمد حسین خوابید؟
آره، فکر کنم دل درد داشت که انقدر به خودش میپیچید، همین که بچه نباد داغ و خورد خوابش برد. آهی خدا، چیزی شده؟
نه.
خب پس چرا اومدی اینجا تو این سرما نشستی؟
با خودم خلوت کردم فهیمه جان.
اتفاقی افتاده؟
نه، این خبرهایی از سوریه میرسه که حالمو بد میکنه.
آره بابا، منم شنیدم، خدا ازشون نگذره. اینا دیگه کیان که افتادن به جون مردم سوریه؟
تکفیری هم فهیمه جان، تکفیری. یه مشت از خدا بی خبر که با پرچم اسلام دارن 1001 جور جنایت رو مرتکب میشن و حالا هم قصد حرم حضرت زینب و حضرت رقیه رو کردن.
آخه چطور به خودشون جرأت دادن خودشونو نماینده دین اسلام بدونن؟
شک نکن که این گروه یک ساخت پرداخته آمریکاست. تا هم به منابعش در خاورمیانه برسه، هم دین اسلام رو زیر سوال ببره.
خدا لعنت.
وگرنه کجای قوانین اسلامی این همه ظلم و تعدی و تجاوز رو تایید میکنه؟ به خدا دلم میخواد یه لشکر از همین جوانای محله رو بردارم ببرم سوریه تا دمار از روزگارشون در بیاریم.
صبر کن ببینم چی تو سرته؟
امروز از بچه ها شنیدم تعدادی از مستشاران نظامی ایران هم دارن میرن سوریه.
خب؟
همین.
حرف دل تو بگو.
من فکر کنم از حرف دلم نگفته تو خبر داری.
بله خبر دارم.
چیو؟
این که تو هم دلت میخواد بری سوریه.
دلم میخواد، ولی خب نگران تو و بچه هم هستم دیگه. از همین الان دلتنگ فاطمه هم.
تو یه سربازی، من میدونم به هدفت خیلی ایمان داری، میدونم هدفت برات از هر چیزی مهمتره، حتی از من و فاطمه و محمد حسین.
البته این به این معنی نیست که من شما رو دوست ندارم فهیمه جان.
منم نگفتم ما رو دوست نداری، گفتم هدفت برات مهمتره.
یعنی با رفتن من به سوریه مشکلی نداری؟
اگه دلت به رفتنه برو، من کیم که بخوام مخالفت کنم.
ببین فهیمه جان، من فقط دلم میخواد تو بدونی که من برای چی دارم میرم سوریه.
برای چی؟
برای اینکه هر کجا ظلمی هست وظیفه ما اینه که اونجا باشیم و باش مقابله کنیم.
میفهمم.
فردا با فاطمه صحبت میکنم، براش از حضرت زینب میگم، از حضرت رقیه میگم، میگم که بدونه برای چی دارم میرم سوریه، میگم که بدونه به حرمت این بزرگان باید برم، تا هم از حرم دفاع کنم هم از مردم بی پناه سوریه.
14 دی ماه سال 1390 محرم به سوریه رفت به عنوان یه تخریبچی، یه مدافع حرم. هر روز از سوریه به من زنگ می زد و حال بچه ها رو می پرسید، از همه بیشتر حال فاطمه رو. فاطمه و محمد حسین هر دو دلتنگ پدرشون بودن. یادمه یه بار محمد حسین انقدر به عکس محرم نگاه کرد و گریه کرد که تبش رفت بالا و مجبور شدم ببرمش دکتر. حالا من مونده بودم و جای خالی محرمی که تو اون همه سال تکیگاهم بود، تا اینکه 28 دی ماه به ما خبر دادن که محرم به عنوان اولین شهید مدافع حرم در سوریه به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی.
رسیدم به خودم بین تمام آدم ها، چرا شبیه تو شدم؟ تو آسمون چشم تو پرنده بی آزاد بود، غیر صدای خنده ها هر چی شنیدم باد بود. با تو توی تنهاییم یک چند چراغ روشنه روشنه، از لحظه ای که دیدمت یه شاخ سوزن با منه، تو جریان داری نبزن هنوزم صبرم تو رو بهم داد، وقتی بریده بودم عشق اتفاق افتاد. با تو توی تنهاییم یک چند چراغم سوسن.